یکی از ثروتمندترین زنهای دنیا بوده است.
دکتر فریدون صحافی، اسلام‌پژوه.
این ازدواج و این آشنایی از ابعاد زیادی مطالعه شده، ولی من فکر میکنم که اگر ما ساده ترین نوع آشنایی این دو نفر رو با هم مرور بکنیم و در نظر بگیریم، بنده به صراحت میتونم بگم، البته این شاید نظر شخصی بنده باشه، ولی به صراحت من میگم یکی از قشنگترین داستانهای عشقی شاید باشه، شاید بشه واقعا این اصطلاح رو به کار برد که یکی از قشنگترین داستانهای عشقی بین یک زن و مرد. شما در نظر بگیرید زمانی که پیامبر 25 سال بیشتر نداشتن و در مکه زندگی میکردن و از لحاظ مالی وضع به خوبی زیاد نداشتن، شروع میکنن برای یک خانومی در شهر مکه که اینطور که از روایات میاد خانومی بسیار زیبا، بسیار نجیب، از خانواده بسیار محترم و ثروتمند، که پیامبر برای ایشون شروع به کار میکنن و تجارت ایشون رو از مکه به کشورهای دیگه و شهرهای دیگه بر عهده میگیرن.
حجت الاسلام و المسلمین، رفعتی نیوانی، اسلام پژوه.
پاکترین زنی که در شهر مکه وجود داشت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. لذا میبینیم پاکترین مرد به خواستگاری پاکترین زن میرود. شیخ بغها حضرت ابو طالب علیه السلام میبینیم برای برادرزاده خودش به خواستگاری حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها میره. این دلیل پاکترین بودن حضرت خدیجه کبرا. اما خدیجه کبرا سلام الله علیها ثروتمندترین زن روزگار خودش که نه، بلکه از ابتدای خلقت تا قیام قیامت بوده و هست. ثروتمندترین زن در زمان خودش بود. ما نقل هایی داریم، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نقل داریم که کان لها من الاموال والمواشی شیء لا یحصی، یعنی اموال حضرت خدیجه کبرا قابل شمارش نبود. همچنین این نقل رو داریم، لیس به مکه اکثر مالا من خدیجه سلام الله علیها، در مکه کسی بیشتر از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مال و اموال نداشت.
اصالت، نجابت و محاسن اخلاقی و ثروت آن بانو سبب شد که بزرگان مکه به فکر خواستگاری و ازدواج با وی بیفتند، ولی حضرت خدیجه به همه آنها پاسخ منفی داد که مشیت الهی بر آن بود تا حضرت خدیجه علیها السلام به همسری پیامبر درآید و همگام با او رسالتی مهم را در زندگی خیش به اتمام رساند. آن بانو اول زنی بود که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و مسلمان شد، در حالی که به میل خیش به ازدواج حضرت محمد در آمده بود و به خواسته خود تمام ثروت و مال خود را در راه اسلام هزینه کرد. و اگر نبود ثروت خدیجه علیها السلام و پشتیبانی او از حضرت پیامبر، اسلام به آنچه هست تبدیل نمی شد.
استاد حکیمزاده، پژوهشگر حوزه و دانشگاه.
از زبان مورخان بزرگ به عنوان زنی بسیار خردمند، زنی بسیار عفیف و پاکدامن و دوراندیش و برخوردار از یک قوه تدبیری که شاید در بسیاری از مردان هم پیدا نمی شد. القابی در جاهلیت برای خدیجه در کتاب ها پیدا میشه، مثل لبیبه که به معنای زن خردمند هست، عاقله و عفیفه، طاهره، صدیقه. اینها القابی هست که واقعا به ایشون داده شده و حتی در بعضی از جاها لقبی مثل حمایت کننده از بیچیزان هم داده شده به ایشون، به این دلیل که در زمان جاهلیت هم ایشون زنی بودن بسیار نیکوکار و در کنار اون تجارت بسیار پرسودی که داشتن، انسانهای بسیاری از سفره ایشون بهره‌مند می شدن. ایشون به بسیاری از مسکینان اطعام می کردن و اونها رو از زندگی برخوردار می کردن. همچنین گفته شده که ثروت ایشون از حتی همه مردان قریش بیشتر بود به وقتی که ایشون شترهاشون رو برای تجارت به شام و مناطق دیگه میفرستادن، شمار شترهای ایشون از بقیه سرفندان بیشتر بود و زنی بودن در نهایت زیبایی و جمال و همچنین زنی بسیار خوش‌صحبت.
داستان ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر اسلام بیانگر نکاتی مهم درباره شخصیت آن بانوی بزرگ است. آنچنان که در کتب تاریخی وارد شده است، حضرت خدیجه زنی را به نزد پیامبر فرستاد و در پیغامش حضرت پیامبر را شخص امین و درستکار خطاب می کند و نیز ملاک خود را که چرا با وجود این همه خواستگاران ثروتمند از بزرگان عرب محمد را برای ازدواج انتخاب نموده، محاسن اخلاقی او نام می برد و این خود نشانگر عظمت اخلاقی و اصالت نژادی این بانوست.
دکتر فریدون صحافی، اسلام پژوه.
ما خیلی وقتا دنبال داستانهایی میگردیم که بتونیم عشق یک زن و مرد رو به طور احسن به مردم بخوایم نشون بدیم. داستانهای زیادی داریم، مثل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، خارجی‌ها رو بخوایم نگاه بکنیم، رومئو و ژولیت. ولی اگر روی روابطی که این دو انسان با هم داشتن، چطور با هم آشنا شدن، چطور به هم دل بستن و چطور با هم ازدواج کردن و چطور این خانم بزرگوار هر چی که داشت به پای پیامبر ریخت، اگر روی این کار بشه، این میتونه بهترین الگو برای جوانهای ما باشه. جوانهایی که امروز برای ازدواجشون، برای روابطشون بسیار دچار مشکل هستن و نمیدونن الگوشون و طرز رفتارشون با یکدیگر باید چطور باشه. من فکر میکنم با مطالعه و تحقیق در این زمینه ما میتونیم بهترین الگو رو برای جوانامون، برای روابط زناشویی، برای شجاعت در معاشرت به اونها ارائه بدیم.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم توانست با تلاش‌های فراوان و حمایت‌های حضرت خدیجه و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اسلام را گسترش بدهد. توانست نقاب غبارآلود جاهلیت را از چهره اعرابی که از ننگ دختردار شدن دخترانشان را زنده به گور می کردند بزداید. توانست تعصب نژادی را که میان اعراب جاهلیت بیداد می کرد از بین ببرد و معیار افضلیت انسانها را ایمانشان قرار دهد.
گرامی می‌داریم سال روز ازدواج رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبری رو دعوت می‌کنم در این لحظه بشنوید برنامه بعدی رو، برنامه در مسیر فردا.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال،
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا.
در برنامه امروز به طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم، طرحی که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی اون در مجلس هستند. مهمان ما برای بررسی کوتاه این موضوع جناب آقای دکتر سید کمال سید علی هستند، معاون محترم ارضی سابق بانک مرکزی. آقای دکتر سید علی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سیدری، طرحی که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی اون هستن در مجلس به زعم اقتصاددانان اشکالات ساختاری متعددی برش مترتب پست و اون اینکه این طرح به درستی نمیتونه حل معضل خلق پول رو حل بکنه، یا به تعبیری به مشکل بنگاهداری بانک ها بی توجه هست و این رو برمیگردونن به ساختار اقتصاد ما و خیلی به نظام بانکی ما بر نمیگردونن. چطور میشه معضل خلق پول رو در بانک ها حل کرد با اصلاح قانون و موضوع بنگاهداری بانک ها رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، اولین بحثی که وجود داره در مورد اصلاح نظام بانکی که باید این قانون بهش متمرکز بشه، بحث استقلال بانک مرکزی هست.
بله.
یعنی اگر بانک مرکزی مستقل باشه و بتونه این استقلال خودش رو حفظ کنه. من دیدم امروز تو یکی از این شرایط مطبوعات نوشته بودن که افرادی که یعنی دولتی ها در اقتصاد دخالت میکنن، در بانک مرکزی دخالت میکنن، در تیتر یکی از روزنامه ها بود. من میگم که خود حضور رئیس کل بانک مرکزی در دولت خودش استقلال بانک مرکزی رو نقض میکنه. همینطور که دولتی ها میان مثلا فرض کنیم فشار میارن، وامی رو دریافت میکنن و بانک ها این وام رو پرداخت میکنن مثلا برای محصولات کشاورزی، و بعد از اینکه برای محصولات کشاورزی پول پرداخت میشه، اون بانکی که پرداخت کرده میاد از بانک مرکزی برمیداره. این یعنی افزایش نقدینگی.
بله.
از این طرف هم وقتی که رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت میشینه، اگر که کلیه مصوبات قبلش بیاد تو بانک مرکزی مصوبه بگیره و بعد برود تو بانک، تو هیئت دولت مصوب بشه، تصویب بشه، خب نگاه به نقدینگی رو بانک مرکزی میتونه قبل از تصویب این مصوبه اعمال بکنه. بحثی که ما داریم این است که اولین بحثش تو این اصلاح قانون توجه بشود به استقلال بانک مرکزی. مثل همه جای دنیا شما ببینید، این موضوع تو ترکیه الان، اون کشورهایی که تونستن بانک مرکزیشون رو مستقل نگه دارن همیشه موفق بودن. بنابراین این اولین بحث هست در چارچوب اصلاح نظام بانکی.
بله.
بعد موضوع نظام بانکی رو ما همش نگاه میکنیم امروز چه مشکلاتی داریم، میخوام با یه قانون 50 ساله حل کنیم.
بله.
این هم باز غلطه.
درسته.
یعنی ما نگاه میکنیم امروز معوقات زیاد شده، معوقات سیستم بانکی، وقتی معوقات سیستم بانکی زیاد شده ما باید ریشه یابیش بکنیم، براش قانون نباید بریم تعیین بکنیم، چون ممکنه دو روز دیگه این مشکل حل بشه. یه روزی ما با 12-13% 14% با دستور به سیستم بانکی، ما نباید قوانین رو برای معضلات فعلی بانک مرکزی یا سیستم بانکیمون تصویب بکنیم، ما باید بلند مدت نگاه کنیم. فرض کنیم محققات سیستم بانکی عرض کردم که الان زیاد شده، خب علتش اینه که یه روزی با 12% دستوری ما مردم تحصیلات دادیم.
درسته.
امروز تورم شده 30%، کسی که 12% پول دستشه با نرخ سود 12% حاضر به تصفیه اون
نیست. بله.
بنابراین چند تا عامل، یکی ساختاری، یکی استقلال بانک مرکزی، یکی قوانین رو بلند مدت نگاه کردن برای اصلاح نظام بانکی باید مد نظر قرار بدیم.
بله. آقای دکتر اشاره کردید به استقلال بانک مرکزی. این استقلالی که گفتید استقلال ابزاری میشه یا استقلال تو هدف گذاری با تعریف شما کردید؟
همه جنبه میشه بهش نگاه کرد. شما ساختار بانک مرکزی، اونایی که میخوان رئیس کل بانک مرکزی رو تعیین بکنن، به نظر من باید در حد اقتصاددان ها باشن، نه وزرا، چون به دلیل این است که ما الان رئیس بانک میذاریم برای اینکه بهش بگیم آقا چی کار بکن، به چه کسی وام بده.
بس.
خب این غلطه. اما رئیس کل بانک مرکزی یه آدم حرفه‌ای و انتخاب شده توسط حرفه‌ای ها صورت بگیره، حتما این استقلال حفظ خواهد شد. اما اگر که رئیس یه بانک، رئیس بانک مرکزی منصوب برسون تشکیلاتی باشه که بخواد بهش توجه بشه و از بانک مرکزی اصلا منابعی رو بگیرن، شما ببینید وقتی که ما این همه مؤسسات پولی اعتباری که بعدها با مشکل مواجه شدن اجازه دادیم این مؤسسات باز ایجاد بشه به دلیل فشارهایی که رو بانک مرکزی بود و بانک مرکزی نمیتونست استقلال خودش رو در مقابل این فشارها، نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف اومدن مجوز گرفتن. خب این استقلال بانک مرکزی رو تضعیف کرده، همون ما دودش داره تو چشم مردم و مجموعه اقتصاد کشور میره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید علی، معاون محترم ارزی سابق بانک مرکزی، براتون عرض موفقیت می‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم متشکر که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنیدید در مسیر فردا رو و ما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه کوتاه اشاره که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان میپردازه. اشاره.
در بحبوحه بازسازی‌های نقاط آسیب دیده از سیل، نگرانی‌ها از پس‌زدگی فاضلاب در نقاط مختلف کلان شهر اهواز هم به دغدغه‌ای اساسی تبدیل شد. گزارش خانم مسکین از شهر اهواز را بشنویم.
مشکل فاضلاب کلان شهر اهواز، کلافی سردرگم که مدت هاست باز نشده.
خاله میتونم بازی کنیم، نمیتونم مدرسه بریم.
20 سال 25 سال وضعیتمون اینطوریه.
انگار تالابی میشه. نه فقط تو تابستون، بلکه زمستون با کمترین بارونی که میاد کل خیابون بسته میشه.
مشکلی که مختص به نقاط حاشیه‌ای شهر نیست و در جای جای شهر به چشم میخوره.
اینجا منطقه کوی علویه. این فاضلابمون بدون دغ موندن.
شیر آب باز میکنه نمیفهمه بچه، از آب لجن لجنه. بوی متعفن از فاضلاب، از اصلا اذیتیم بابت این مسئله.
من این سکو رو نگاه کنم، به این بلندی درست کردم، این آب فاضلاب نیاد داخل خونم.
آب فاضلاب که بیام برمیگرده، ما میخوریم، ظرف میشوریم، غذاهامون چم مثلا چقدر میخوایم آب تصفیه بخریم.
شهروندان از نقاط مختلف مشکلات عدم دفع اصولی فاضلاب رو با ما به اشتراک گذاشتند.
بلوار پاسداران فاضلاب نداره. آبایی که اینجا میبینین از مغازه‌ها و مجتمعهایی که میان تو فاضلابی ریخته میشه که مربوط به آبهای سطحی و آب بارون میشه.
2100 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرستان اهوازه که 50% اون فرسوده است.
مشکل فاضلاب اهواز یک شبه به وجود نیومده که یک شبه ما بگیم حلش کنیم. اگر اعتبار باشه
باید کلکتورهای شهر اهواز تکمیل بشن. الان از مجموع کلکتورهای اهواز 43% اجرا شده. اعتبارات به نحوی نبوده که بشه فاضلاب اهواز رو کامل حل کرد. حداقل 5 تا 6 سال به کوب اعتبار باشه کار بشه فاضلاب اهواز حل خواهد شد.
پس از سیل مناطق پردیس، لشکرآباد، خشایار، کوی علوی، کیان‌آباد، کیان‌پارس، کوی مجاهد و بسیاری از محله‌های پایین و حتی بالای شهر اهواز گرفتار پس‌زدگی‌های نقطه‌ای و حتی سراسری فاضلاب در خیابان‌ها شدند. ساکنان این مناطق در پاسخ به گلایه‌هایشان می‌شنیدند که مشکل تا چند روز دیگر حل می‌شود، اما همه آنها می‌دانستند که حل مشکل فاضلاب در اهواز به کاری ریشه‌ای نیاز دارد و این وعده‌های چند روزه در حد مسکن است و راه حل این بحران کار یکی دو روز و امروز و فردا نیست که وعده آن را می‌دهند. اما آقای فاضل عبیات، معاون عمرانی استانداری خوزستان، پاسخ می‌دهد.
ما در شهر اهواز فعالیت‌های مختلفی داریم. از یک طرف بحث لایروبی رودخانه در محوطه شهر اهواز و همچنین بحث نیزودایی رو داریم از رودخانه که این در حال انجام هست و به ویژه لایروبی پیشرفت 50% داشته، جاهایی که البته لازم بوده و در کنترل سیلاب مؤثر هست. مبحث مربوط به معابر رو داریم که این رو برای شهرداری در حقیقت بودجه خوبی در نظر گرفته شده که این معابر رو در حقیقت اصلاح بکنه. فضاهای سبز ما که مجاور رودخانه کارون هستن تحت تأثیر قرار گرفتن که کار اصلاح اونها در حال انجام هست. یکی از مسائل عمده شهرستان اهواز هم بحث مربوط به شبکه فاضلاب هست که همونطور که مطلع هستید در اثر سیلاب آب وارد در حقیقت شبکه اصلی فاضلاب شهر اهواز شد. بخشی از شبکه فاضلاب اهواز فرسوده هست و بتونیه و در نتیجه بعد از فروکش کردن آب در رودخانه و پایان فصل سیلاب و بازگشت آب به رودخانه در حقیقت ریزش هایی رو در شهر اهواز ما شاهد بودیم. آب گرفتگی و پس زدن فاضلاب رو در شهر اهواز شاهد بودیم که این کار به سرعت در حال انجام هست، اصلاح شبکه که البته بحث فاضلاب شهر اهواز واقعا نیاز به عنایت بیشتری داره با تجربه این که طرح جامع فاضلاب هم پیشرفتی بیش از 40% تا الان نداشته، ولی به هر حال موارد ضروری که برای مقابله در فصول سیلاب لازم هست به سرعت در حال انجام هست، از جمله 220 نقطه ریزشی که در شبکه فاضلاب اهواز داشته ایم اینها در حال اصلاح و برطرف شدن است.
صدای مردم سیل زده در آسمان ایران پخش.
زندگی مربوطه تو بچه از تو آب کشیدن بیرون.
مردم الان توی خونه دیگه نمیشه زندگی کرد. خود دیگه هر دو تا مادر دخترش آب برده که مادره تو بیمارستان دختران سرجا فوت کرده.
زندگی را دوباره شروع میکنی.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به آخرین برنامه از مجموع برنامه های این بخش، برنامه بربال سخن که اختصاص داره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان در یکم خرداد ماه امسال. دعوت میکنم شنونده بربال سخن باشید، ضمن اینکه به اتفاق همکارانم در این بخش از خدمت شما مرخص میشیم و از ساعت 14 همکارانم در بخش بعد در خدمت شما خواهند بود.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خب البته جوانهای عزیز صحبت کردن، غالبا نگرانی ها و دردها رو بیان کردن. خوبه، عیبی نداره. من با بیان نگرانی ها و اشکالات و اینها مخالف نیستم، کاملا موافقم گفته بشه، مطرح بشه. منتها خب در تعبیرهای مقداری دقت بشود، چون بیدقتی در بیان و در تعبیر و اینها ممکنه هم علاوه حالا بر مؤاخذه خدایی تأثیرات خارجیش هم مطلوب نباشه. با دقت بایستی انتقاد رو هم باید با دقت کرد. خیلی خوبه این روحیه نشاط و طلبگاری، من حالا عرض میکنم این رو، خیلی خوبه. قبل از اینکه وارد صحبت بشم، دو سه تا نکته در این مطالبی که دوستان گفتن من البته یادداشت کردم، عمده اون چی که به نظر میرسید یادداشت کردم. دو سه نکته اینجا ذکر شد. یکی این که یکی از دوستان سوال کردن از ناطقین محترم که اشکالاتی که امروز ما در جامعه مشاهده میکنیم، همین کمبودها و همین اشکالاتی که شما بعضیشو گفتید، این به ساختار برمیگرده یا کارگزاران؟ ساختار، ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است، این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشن، نواقصشون، خلأهاشون برطرف میشه، این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این کمبودی بود، یه خلأی بود، امروز این مجمع رو داریم و از این قبیل پیشرفت‌ها. در همه نظام‌های دنیا هم همین جوره. حالا فرض بفرمایید در یه نظام حکومتی ریاستی مثل آمریکا مثلا فرض کنید که حالا 200 خورده‌ای سال از تشکیل این نظام حکومتی میگذره، همین چند سال قبل از این من میخوندم میدیدم یه چیزایی رو دارن تأسیس میکنن، به وجود میارن یا کم میکنن، یعنی نظام رو. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد. اون موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن، اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از، برای ما لااقل، بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم. بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکی نیست، کارگزارها کوتاهی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی هایی دارن، کمبود هایی دارن، نتیجه این میشه. گاهی اشتباه میکنیم در حرکت، اشتباه ما ها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم، اشتباهمون شکاف های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره. یه سوال مطلب دیگه اینجا، یکی از دوستان گفتن جلو خصوصی سازی گرفته بشه. خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون به این خطاها و تذکرات هم بنده دادم مکرر، بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلو یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست، منتها اصل خصوصی سازی